جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار دوم.
ان ظلمت فلا تظلم و ان خانوک فلا تخن و ان کذبت فلا تغضب. اگر به تو ظلم کردند ستم نکن و اگر به تو خیانت کردند خیانت نکن. اگر تو را تکذیب کردند خشم نگیر. نخستین جمله از سفارش های امام باقر علیه السلام خطاب به جابر ابن یزید جعفی این بود که اگر کسی به تو ظلم کرد ظلم نکن. در مبحث پیشین به این نکته اشاره کردیم که منظور حضرت این است که گاهی برای انسان وضعیتی استثنایی پیش می آید که انگیزه ظلم را تقویت می کند و به صورتهای مختلف در صدد ظلم به دیگران برمی آید. عفو یا استیفای حق. اصل استیفای حقی که ضایع شده صحیح است و از منظر حقوقی تردید نمی‌پذیرد، ولی گاه ارزش‌های اخلاقی مطرح می‌شود که در خور تأمل است و باید برای تشخیص آن دقت کرد. اسلام حقوق و در مقابل آن تکالیفی برای اشخاص وضع کرده است تا از حقوق خود استفاده کنند و دیگران نیز وظیفه دارند این حقوق را رعایت کنند. اگر بین اشخاصی اختلافی پیدا شود، باید به دادگاه شرع مراجعه کنند تا قاضی حق مظلوم را استیفا کند و به او برگرداند. این قوانین حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی است. از این راه، تا آنجا که ممکن است، از ظلم و تجاوز جلوگیری می شود و افراد جامعه زندگی نسبتاً آرام و مطمئنی را در مسیر تکامل طی می کنند. کنار این احکام حقوقی، مسائلی اخلاقی مطرح می شود و حتی گاه در موقعیتی که کسی حق انجام دادن رفتاری را دارد، ارزش اخلاقی رفتار دیگری را اقتضا می کند. بشر مسائل حقوقی و اخلاقی را به صورت جداگانه و در قالب دو علم تنظیم و تدوین می کند. مسائل حقوقی را اعم از حقوق مدنی، جزایی و بین الملل در کتاب‌های حقوق و مسائل اخلاقی را در کتاب‌های اخلاق بررسی می‌کند. قرآن کریم که کتاب تربیت است و به همه ابعاد وجود انسان توجه دارد، مسائل اخلاقی و حقوقی را با هم مطرح می‌کند. به گونه‌ای که کنار مسائل حقوقی به بیان ابعاد اخلاقی هم می‌پردازد که چه بسا در تنظیم روابط حقوقی هم مؤثر است. مثلا می‌توان به احکام طلاق در قرآن کریم اشاره کرد. موضوع‌هایی مانند موارد جواز طلاق و حق رجوع شوهر از مسائل حقوقی است که قرآن بیان کرده است، اما کنار این مسائل موعظه‌ها و ارزش‌های اخلاقی نیز به چشم می‌آید. اگر قرآن کریم می‌فرماید
الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تسريح بإحسان،
طلاق رجعی دو بار است، پس از آن یا باید زن را به خوبی نگاه داشتن یا به شایستگی آزاد کردن، مواعظی مانند
واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون،
و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است، یا
تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
این است حدود یا احکام الهی، پس از آن تجاوز مکنید و کسانی که از حدود یا احکام الهی تجاوز کنند آنان همان ستمکارانند را نیز بیان می کند. اگر انسان بخواهد صرفاً به قوانین قاطع حقوقی توجه کند، بسیاری از ارزش‌های اخلاقی را باید کنار بگذارد. برای کسی که مالش دزدیده یا به او توهین می‌شود، حقوقی تعیین شده است که بتواند حق خود را استیفا کند و مال یا حتی معادل ارزشی آن را از طرف مقابل بگیرد. ولی ارزش‌های اخلاقی هم وجود دارد که شایسته است کنار احکام حقوقی در نظر گرفته شود. اگر کسی به شما ظلم کرد، حق تقاضا دارید، ولی اگر گذشت کنید، بهتر است و ارزش و ثواب بیشتری دارد.
و ان تعفو اقرب للتقوى
و گذشت کردن شما به تقوا نزدیکتر است. اما گاه ممکن است اجرای ارزش‌های اخلاقی با ابهام‌هایی همراه باشد. مثلا وقتی حقی از کسی ضایع می‌شود، حتی اگر موضوع قتل غیر عمد یا عمد باشد، گذشت کردن بهتر است یا اینکه باید مجرم قصاص و حق استیفا شود. حقیقت این است که شیوه برخورد با این اعمال بسیار متفاوت است. فرض کنید کسی می‌خواهد به شما حمله کند و با زور و تهدید مالی را از شما بگیرد. آیا با داشتن حق مقاومت و دفاع بهتران است که مالتان را برای در امان ماندن از شر ظالم به او بدهید یا باید مقاومت کنید و حتی اگر کار به درگیری کشید تسلیم نشوید؟ وجه برتری استیفای حق به جای عفو و گذشت. اگر تسلیم شدن نشانه تنبلی و بی‌عرضگی باشد، اسلام چنین روحیه‌ای را نمی‌پسندد. مسلمان باید توانمند و قوی باشد و در مقابل دشمن تسلیم نشود. کسی که در برابر ظلم مقاومت کند و جانش را از دست دهد، شهید تلقی می‌شود. من قتل دون مظلمتهی فهو شهید. مسلمانان نباید ظلم پذیر باشند و اجازه دهند هر کس توانست به آنها زور بگوید. راحت طلبی، تنبلی و بی عرضگی شأن مؤمن نیست. ولی گاه انسان کارهای مهمتری دارد که اگر بخواهد با این مسائل درگیر شود، از وظایف مهمترش باز می ماند. مثلا اگر بخواهد مال اندک خود را از ظالم بگیرد، باید به دادگاه شکایت کند و مدتی طولانی تلاش کند تا حق خود را ثابت کند و چه بسا بعد از طی این مراحل نتواند حق خود را بگیرد و ظالم تبرئه شود. بنابراین صرف نظر کردن از مال اندک برای پرداختن به کارهای واجب و مهم در مواردی که مقاومت کردن و پیگیری ارزش ندارد، خردمندانه به نظر می رسد. اما گاه ممکن است بی‌اعتنایی به کار بد و ظالمانه دیگران باعث تجری ظالم شود. اگر کسی مرتکب رفتار ناهنجاری شود و طرف مقابل اعتراضی نکند، مجرم همان کار زشت را با جرأت و جسارت بیشتری انجام می‌دهد. چون این شخصی نه تنها مرتکب جنایت‌های بزرگتر می‌شود و روز به روز فاسدتر می‌شود، بلکه ضررش برای جامعه افزون خواهد بود. در اینجا عفو و اغماز مطلوب نیست و مظلوم وظیفه دارد ظالم را به دادگاه بکشاند تا به مجازات اعمالش برسد. از این طریق هم ظالم متنبه می شود و هم دیگران سرانجام رفتارهای ناهنجار را مشاهده می کنند و درس می گیرند. بنابراین با توجه به اینکه ناهنجاری ها به تدریج در جامعه شیوع پیدا می کند، اگر عفو و گذشت باعث تجری ظالم شود، بهتر است برای جلوگیری از بروز ناامنی در جامعه و نیز پیشگیری از فساد روزافزون ظالم، او را به صورت قانونی مجازات کرد. وجه برتری عفو و گذشت به جای استیفای حق. اگر مظلوم بتواند مالش را از چنگ ظالم درآورد و مقاومت کردن در برابر ظلم دشواری چندانی نداشته باشد، باید این کار را انجام دهد. تنبلی و تناسایی در چنین موقعیتی به لحاظ اخلاق اسلامی مطلوب نیست و ممکن است ادعای واگذار کردن کار به خداوند و چشم پوشی از حق در چنین موقعیتی توجیهی نامطلوب برای تنبلی و بی‌عرضگی باشد. حال اگر همین شخص به این دلیل از مالش بگذرد که طرف مقابلش محتاج و گرفتار است، کار مطلوب و ارزشمندی انجام داده است، هرچند ظاهر و نتیجه ی هر دو کار یکی است. بنابراین نیت انسان در برخوردهای او بسیار متفاوت است و چه بسا چشم پوشی از مال عبادتی بسیار بزرگ باشد. در مثال مذکور، مظلوم می تواند با این نیت از حق خود بگذرد که ظالم به دلیل فقر و بیچارگی مرتکب خلافی شده است و با گذشتن از او می توان از دزدی و باجگیری نجاتش داد و زندگی تازه‌ای به او نشان داد. در این صورت عبادتی بسیار بزرگ انجام داده است که از مصادیق
و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا،
هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است به شمار می رود. گاهی نیز گذشت و عفو به نیت متنبه کردن ظالم صورت می گیرد. اگر ظالم متوجه باشد که مظلوم می توانست از حق قانونی و شرعی خود استفاده کند ولی برای رعایت حال او از حق خود گذشته است، شرمنده می شود و ممکن است همین احسان باعث شود ظالم دست از ظلم بردارد. قرآن کریم نیز به احسان توصیه کرده است.
ادفع بالتی هی احسن السیئه،
بدی را به شیوه نیکو دفع کن. یا
ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوت کانه ولی حمیم،
بدی را به آنچه خود بهتر است دفع کن، آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی دوستی یک دل می گردد. در سیره ائمه علیهم السلام نمونه‌های بسیاری هست که آن بزرگواران جسارت و توهین برخی افراد را با احسان خیش پاسخ می‌گفتند و نه تنها از حق خود می‌گذشتند بلکه سعی می‌کردند نیاز توهین کننده را برآورده کنند یا برایش هدیه‌ای ببرند. روشن است دلیل این نوع برخورد بی ارزگی یا تنبلی نیست و طرف مقابل هم می‌داند که امام علیه السلام می‌تواند حقش را استیفا کند. عفو و گذشت در این موقعیت‌ها با هدف تربیتی و ارزشی صورت می‌گیرد و عبادتی بزرگ تلقی می‌شود. عفو و اغماض تا آنجا که مربوط به خود اشخاص باشد و باعث سلب حقوق دیگران نشود، ممکن است مطلوب باشد، اما اگر پای حق دیگران در میان است، عفو کردن جایگاهی ندارد. مثلا اگر دزدی اموال بیت المال را ببرد، نمی‌توان او را بخشید. یا رئیس بانک حق ندارد کارمندی را که اختلاس کرده است ببخشد، زیرا صاحب مال شخص او نیست بلکه اموال به مردم تعلق دارد و نمیتوان مال دیگران را به کسی بخشید. عفو و اغماض وقتی جایز است که اولا مربوط به حق خود شخص باشد و حق دیگری در کار نباشد، ثانیاً عفو کردن ظالم موجب تجری او و گسترش و افزایش گناه و ناامنی جامعه نشود. از این رو بسیاری از روایات برکت و منفعت اجرای یک حد از حدود الهی را بیشتر از باریدن 40 شبانه روز باران بر جمعی از مردم قلمداد کردند. اجرای قوانین جزایی مشروط به مطالبه مدعی خاص نیست و مدعی العموم باید از ایجاد ناامنی و شکسته شدن حدود الهی شکایت کند. پس به طور کلی انسان باید موقعیت، نفع و ضرر عفو یا استیفای حق را با دقت بسنجد و آنگاه تصمیم بگیرد. البته محاسبه نفع و ضرر همیشه دقیق نیست و هر کسی نمیتواند این کار را انجام دهد، ولی به هر حال این محاسبه باید صورت پذیرد و این نکته در نظر گرفته شود که عفو کردن به صورت مطلق و در همه جا مطلوب نیست. پس احقاق حق ظلم نیست تا نهی از ظلم در ان ظلمت فلا تظلم شامل آن بشود، ولی حتی در اینجا نیز گاه عفو کردن و گاهی استیفای حق مطلوب است. سفارش دوم، پرهیز از خیانت در امانت. امام باقر علیه السلام در دومین سفارش خطاب به جابر می‌فرمایند و ان خانوک فلا تخن، اگر به تو خیانت کردند خیانت نکن. خیانت از مصادیق ظلم است و اگر کسی به دیگری خیانت کند در حق او ظلم کرده است. این که امام باقر علیه السلام بعد از نهی از ظلم به خصوص بر ضرورت پرهیز از خیانت که نوعی ظلم است تأکید می کند، نشانه اهتمام ایشان به برخی مصادیق ظلم است که گاهی انسان از آنها غافل می شود. مفهوم شناسی خیانت. خیانت در اصل ادا نکردن حق امانت است. خداوند متعال در قرآن کریم به ادای امانت امر می کند.
الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم.
خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده ها را به صاحبان آنها رد کنید، اما برخی افراد در امانت خیانت می‌کنند، یعنی به جای آن که امانت را به صاحبش برگردانند، دریافت آن را انکار می کنند، از آن کم می کنند، از آن درست نگهداری نمی کنند و به نوعی آن را در معرض ضایع شدن قرار می دهند. بنابراین خیانت در امانت شایع ترین مصداق خیانت است. معنای و انخانو که فلا تخن این است که اگر مالی را نزد کسی به امانت گذاشتی و او در امانت خیانت کرد و آن را به تو برنگرداند یا صحیح و سالم تحویل نداد، تو در حق دیگران این گونه رفتار نکن و حق امانت را درست ادا کن. گاهی مفهوم خیانت به هر نوع تعهدی تعمیم می‌یابد. مثلا دو نفر یا دو گروه تعهداتی را در برابر هم بپذیرند ولی به آنها عمل نکنند. در این صورت هرچند در امانت اصطلاحی خیانتی صورت نگرفته است، طرفین در تعهدات خود خیانت کردند. امانتداری و وفای به عهد دو رکن اساسی زندگی اجتماعی. دو مفهوم امانتداری و وفای به عهد از عام‌ترین ارزش‌هایی هستند که زندگی اجتماعی بشر را قوام می‌دهند. اگر کسانی که دین و مذهبی ندارند به مکتب اخلاقی پایبند نیستند و از حکیم و بزرگی هم تبعیت نمی‌کنند بخواهند در اجتماع زندگی کنند، باید امانتداری و وفای به عهد را پاس دارند. هر انسان عاقلی می‌داند که زندگی اجتماعی مرهون پایبندی به قراردادهاست. اگر دو دشمن پس از جنگ با یکدیگر بر اثر متحمل شدن خسارات زیاد پشیمان شوند، قرارداد صلح و عدم تعرض به یکدیگر را امضا می‌کنند و حتی اگر یکی یا هر دو به خدا هم ایمان نداشته باشند، به تعهداتشان عمل می‌کنند. در غیر این صورت نظام اجتماع مختل می‌شود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله هم بعد از اینکه آزارهای بسیار مشرکان را تحمل کرد، سرانجام در حدیبیه با بت پرستان قرارداد صلحی امضا کرد. امضای قرارداد صلح با اعمال برخی تغییرات به معنای پایبندی و التزام به محتوای آن است. خداوند متعال درباره قراردادهایی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله با مشرکان داشتند می‌فرماید:
فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ.
پس تا با شما بر سر عهد پایدارند، با آنان پایدار باشید. امانتداری نیز از ارکان زندگی اجتماعی به شمار می رود. حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودند: اگر قاتل پدرم شمشیری را نزد من امانت می گذاشت که با آن پدرم را به شهادت رساند، در آن خیانت نمی کردم و امانت را به او باز می گرداندم. البته انسان می تواند از همان اول به دلایلی نظیر تردید در توانایی خیش برای حفظ امانت آن را نپذیرد، ولی اگر امانت را پذیرفت، باید با تمام قوا از آن محافظت کند و آن را به صاحبش بازگرداند. بنابراین پایبندی به عهد و پیمان و امانتداری از عام‌ترین اصول اخلاقی در زندگی اجتماعی انسان است. خیانت وقتی رخ می‌دهد که عام‌ترین و محکم‌ترین اصول اخلاقی زیر پا گذاشته می‌شوند، اصولی که همه انسان‌های عاقل به آنها پایبندند. معنای پرهیز از خیانت در امانت. منظور از و ان خانو که فلا تخن در کلام امام باقر علیه السلام این نیست که اگر طرف قرار داد عهد و پیمان خود را شکست، باز هم شما به عهد خود پایبند باشید. زیرا اگر یکی از طرفین پیمان شکنی کند، دیگر قراردادی بین طرفین باقی نمی ماند و طرف دیگر حق دارد مقابله به مثل کند و به قرارداد پایبند نباشد و نقض قرارداد از سوی طرف دیگر خیانت به شمار نمی آید. این مسئله مانند حق تقاص است که ظلم به حساب نمی آید. زیرا ظلم در جایی رخ می‌دهد که کسی از حقش تجاوز کند، نه اینکه حق شرعی خود را مطالبه کند. بله، پایبندی به قراردادی که یکی از طرفین نقض کرده است لازم نیست، ولی ممکن است انسان به لحاظ اخلاقی و تربیتی به قراردادش پایبند بماند تا طرف مقابل متنبه شود و با خود بگوید با اینکه من قرارداد را نقض کردم، طرف مقابل آنقدر انسان شریفی است که حتی به تعهدی که من شکستم پایبند مانده است. این استثناها با عناوین دیگری مطلوبیت پیدا می کنند. با توجه به آنچه گفتیم روشن است که منظور از و ان خانو که فلا تخن همان نکته است که درباره ان ظلمت فلا تظلم بیان کردیم. این هشدار برای وضعیتی است که حتی انسانهای عادی و متعادل نیز انگیزه ظلم پیدا می کنند و در صدد تجاوز از حق خیش و گرفتن انتقام برمی آیند. بر اساس این فقره از سفارش امام باقر علیه السلام، اگر هم کسی به مال شما خیانت کرد یا به قراردادش پایبند نماند، نباید ظلم کنید و حقوق او را زیر پا بگذارید. سفارش سوم، پرهیز از خشم. ممکن است در موقعیت‌های از زندگی انسان خشمگین شود و زمینه گناه برای او فراهم آید. یکی از مصادیق این امر آن است که انسان برای ارشاد و تأمین مصالح دیگران به قصد خیر مطلبی را بیان می‌کند، ولی دیگران آن را تکذیب می‌کنند. پیامبران الهی علیهم السلام صادقانه ترین، مفید ترین و مؤثر ترین کاری را که کسی می تواند برای دیگری بکند برای بشر انجام دادند. این بزرگواران سخنانی را بیان کردند که عمل به آنها ضامن نجات و سعادت ابدی انسان است. بی تردید سخنان پیامبران علیهم السلام خیرخواهانه بوده است. زیرا آنها صریحاً می گفتند که ما از بشر مزدی نمی خواهیم. ما اسألکم علیه من اجر. با این حال به تصریح قرآن کریم نه تنها مردم هر پیامبری را که خداوند متعال فرستاده است تکذیب کردند، بلکه ایشان را به استهزا گرفتند. خداوند متعال در تعبیری جالب توجه می فرماید اتواصوا به، آیا همدیگر را به این امر سفارش کرده بودند؟ اقوام گوناگون هر پیامبری را که خداوند متعال برای هدایت بشر می فرستاد تکذیب می کردند و به استهزا می گرفتند و گویا یکدیگر را به این کار توصیه می کردند. وقتی شما شاهد رفتار نادرست کسی باشید که ضرر زیادی به او وارد می کند و دلسوزانه و خیرخواهانه به او تذکر بدهید، مواجه شدن با تکذیب آن شخص بسیار ناراحتتان خواهد کرد. زیرا شما صرفاً مصلحت او را در نظر گرفته اید و آن نصیحت سودی برای شما نداشته است. چون این برخورد غیر منصفانه‌ای ممکن است انسان را عصبانی کند و چه بسا منجر به رفتارهای ناهنجار دیگر شود. اگر چون این برخوردی در معامله انجام می شد، چندان باعث ناراحتی نمی شد، اما وقتی انسان در صدد تأمین خیر طرف مقابل برمی آید و با تکذیب او مواجه می شود، شایسته است که سفارش امام باقر علیه السلام را به جابر به یاد آورد که اگر سخنی گفتی و مردم تو را تکذیب کردند و گفتند دروغ می گوید، خشمگین نشو. کسانی که در راه پیامبران الهی قدم می‌گذارند باید آماده باشند که وقتی با تکذیب مخالفان روبرو می‌شوند خود را کنترل کنند و عصبانی نشوند. اگر این آمادگی از پیش و در پی تلقین و تمرین برای انسان حاصل شده باشد، تحمل ناملایمات آسان خواهد بود. مانند انسانی که می داند در چند قدمی او چاله‌ای هست و خود را برای رسیدن به آن آماده کرده است. اگر خود را برای رویارویی با مسائل و مشکلات زندگی آماده کنیم، در موقعیت‌های خاص خیلی سخت نمی گذرد. به سفارش بزرگان، انسان باید هنگام بیرون آمدن از خانه به خود تلقین کند که قرار است از هر کسی که می بیند ناسزا بشنود و از این رو خودش را آماده کند. در اینجا دو حالت مفروض است. اگر کسی ناسزا گفت، برای شنونده خیلی ناراحت کننده نخواهد بود، زیرا از پیش برای رویارویی با چنین صحنه‌ای آماده بوده است، و اگر ناسزایی در کار نبود، چهره خندان و روی گشاده سهم انسان خواهد بود. اما کسی که خودش را برای همه وضعیت‌ها آماده نکرده باشد و مثلا انتظار داشته باشد که هر کس او را می‌بیند احترام بگذارد و سلام کند، اگر ناسزا بشنود، عصبانی می‌شود. بنابراین انسان باید برای رویارویی با موقعیت‌های ناگوار خود را آماده کند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.